1553 پیامک ارسال کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو ابراز بفرمایید. ضمن اینکه درباره دیگر برنامه‌های رادیو تلویزیون هم اگر نقطه نظری داشتید و پیشنهادی داشتید، از جمله رادیو معارف، با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید تماس بگیرید یا به 30162 پیامک ارسال کنید و از این راه‌ها با صدا و سیما ارتباط داشته باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. سپاسگزارم از شما که رادیو معارف رو انتخاب کردید. ما هم با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله تا ساعت 10 شب و لحظات دیگر برنامه فقه پویا رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 36 دقیقه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فقه به تن جوشن کن. و عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شرمندگان عزیز، محترم و فرهیخته برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و مورد دعا و نگاه ویژه امام زمان سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوایم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند موضوع سیاست جنایی اسلام در جرائم علیه تمامیت جسمانی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امیدوارم که شما عزیزان هم بتونید این فرصت رو داشته باشید و ما رو همراهی کنید. قبل از شروع برنامه معرفی کنم مهمانان عزیزی که در استودیو هستند. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر غلامرضا پیوندی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، خدمت استاد عزیز جناب آقای محمدی و همه شنوندگان بسیار خوب شبکه معارف عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر پیوندی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. مهمان دیگر برنامه ما جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر علی محمدی جرکویی هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی و استاد محترم جناب آقای دکتر پیوندی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر محمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. شنوندگان عزیز، ششمین برنامه‌ای هست که در خدمت شما عزیزان هستیم. برای اون دسته از عزیزانی که فرصت نداشتن برنامه‌های قبلی ما رو گوش کنند، عرض می‌کنم که ما گفتیم در نظام حقوقی اسلام اون چیزی که محور تمامی قوانین و مقررات هست انسان و کرامت ذاتی اون هست. برای همین هم هر گونه تعرضی اگر به تمامیت جسمانی افراد انسان‌ها بشه، امنیت جامعه رو خدشه‌دار می‌کنه و لذا واکنش شارع مقدس رو می‌طلبه. برای همین هم سیاست جنای اسلام تعبیه شده که گفتیم که فقط به دنبال مجازات مجرم نیست، بلکه مجموعی از پیشگیری ها، کیفر ها و جبران خسارت به نهایت اصلاح فرد و بازسازی نظم اجتماعی رو به دنبال داره. در برنامه گذشته پیرامون تعریف سیاست جنایی گفتیم، جنایت رو تعریف کردیم، اقسام جرائم رو صحبت کردیم، کلیاتی از اصول حاکم بر سیاست جنایی رو نام بردیم و 11 مورد اون رو در آیات، روایات و متون مذهبی و فقهیمون مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. یکی از چیزهایی که در برنامه‌های گذشته پیرامونش صحبت کردیم تعریف سیاست جنایی بود. گفتیم که مجموعه راهبردهای جامع و سازمان یافته برای مبارزه با نقض منطقه ممنوعه رفتاری هست. اگر اجازه بفرمایید از جناب آقای دکتر محمدی این سوال رو مطرح کنم که آقای دکتر، منظور از منطقه ممنوعه رفتاری که در تعریف سیاست جنایی فرمودید چی هست و دایره حدود اون کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که وعده داده بودیم در ابتدای بحث، دومین بحثی که ما اینجا خدمت شنوندگان محترم برنامه ارائه خواهیم کرد، البته به صورت بسیار خلاصه مطرح خواهیم کرد، بحث این قلمرو ممنوع در حوزه تمامیت جسمانی هست. در ارتباط با این قلمرو، یعنی که کجاها و چه نوع تعرضاتی رو شارع مقدس نسبت به چه افرادی و از طرف چه افرادی ممنوع کرده؟ پس این هم به لحاظ اینکه چه نوع رفتاری، چه نوع تعرضی در نسبت به چه بخش از حوزه جسمانی انسان، تمامیت جسمانی انسان، هم توسط چه افرادی و هم اینطور چه نوع به زهدیدگانی در این قلمرو قرار میگه، اینها مباحثی هستش که ما تحت عنوان قلمرو ممنوع تعرض در تمامیت جسمانی بهش اشاره خواهیم کرد. یکی از این مباحث عرض کردیم بحث انواع تعرضه. این تعرضی که اشاره ممنوع کرده، تعرض به تمامیت جسمانی رو، میتونه تعرض عمدی باشه، میتونه شبه عمدی باشه، میتونه خطای محض باشه. همه اینها در این بحث سیاست جنایی علیه تمامیت، مثلا سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی مورد بحث.
بله.
چه تعرضی که عمدی باشه، چه شبه عمدی باشه، چه خطای محض باشه. عمدی اون تعرضیه که شخص علم و عمد داره، یعنی میدونه این رفتار ممنوعه و میخواد این رفتار ممنوع رو انجام بده، علم و عمد داره.
بله.
مثلا دست دیگری قطع میکنه یا دیگری رو مجروح میکنه بدون اینکه مستحق این مجازات باشه، قصاص باشه، حکم دادگاهی در بین باشه، یا اصلا از اون سلب حیات بکنه. اینها
میدونه این کاری که انجام میده باعث قتل طرف میشه، میدونه این کار انجام میده،
میدونه این تعرض ممنوعه و میخواد این تعرض ممنوع رو انجام بده. حالا در بحث خدمت شما عرض کنم که وقتی بحث سلب حیات، یه وقتی قطع عضو، برخلاف تعرض عمدی که هم قصد رفتار میکنه و هم قصد نتیجه، در تعرض شبه عمدی قصد رفتار میکنه ولی قصد نتیجه نمیکنه. مثلا اینکه معلمی میاد به عنوان تنبیه دانش آموزی رو میزنه ولی قصد اینکه به او صدمه ایراد بکنه، وارد بکنه، عضوی رو از در او مجروح بکنه یا از او سلب حیات بکنه نداره. اتفاقا در اثر همین رفتار این دانش آموز فوت میکنه. اینجا میشه شبه عمدی، البته به شرط این که اون رفتاری که انجام داده نوعا موجب جنایت نشه. و نوع سومش خطای محضه که اونجا مرتکب نه قصد رفتار کرده نه قصد نتیجه، قصد رفتار رو واقع شده رو نکرده. مثل کسی که داره رانندگی میکنه، در حین رانندگی با عابر برخورد میکنه و عابر صدمه میبینه یا فوت میکنه. اینجا نه قصد زدن به عابر رو داشته، نه قصد سلب حیات از او رو داشته، نه قصد قطع عضوی از او رو داشته، اما در حال رانندگی اتفاق افتاده. اگرچه الان در مقررات ما قانونگذار اومده بحث قتل ناشی از رانندگی رو برده در زمره شبه عمد قرار ده، اما به لحاظ فنی الان جهتی داره اینا. به لحاظ فنی این در ردیف خطای محض باید قرار بگیره. یا مثال دیگه بزنیم، کسی مثلا برای شکار تیری رو رها میکنه، این اتفاقا تیر کمانه میکنه یا کسی سر راه یه دفعه قرار میگه تیر بهش میخوره، این نه قصد تیراندازی به اون فرد داشته نه قصد کشتنش داشته. پس همه این انواع رو میگیره در بحث جرم علیه تمامیت جسمانی، یعنی هم نوع عمدش، هم شبه عمدش، هم خطای محضش. تو عمدش هم قصد فعل هست هم قصد نتیجه، تو شبه عمد قصد فعل هست قصد نتیجه نیست، تو خطای محض نه قصد فعل هست نه قصد نتیجه.
بله. یعنی ما الان در این بحث قلمرو میام صحبت، یعنی سیاست جنایی اسلام پیرامون همه این تعرضات بحث میکنه و میخواد هیچ کدوم از این تعرضات علیه انسان به وجود
یا جبران بکنه
یا جبران بکنه یا اصلا پیشگیری بکنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر پیوندی. یکی از مباحثی که آقای دکتر محمدی فرمودن که چه نوع رفتارهایی نسبت به چه بخش‌هایی از تمامیت جسمانی و همینطور توسط چه افرادی، پیرامون این نکته بیزن توضیح بدید.
من لازم هست که راجع به نکته قبلی یه مطلبی رو عرض کنم و اون مطلب به نظرم خیلی مهمه در سیاست جنایی. ببینید، در حالت عادی وقتی یک برنامه ریزی میشه برای مبارزه با جرم، معمولا در نظام های حقوقی میگن این جرم حتما باید عمدی باشه، یعنی اصل بر عمدی بودن جرمه و مبارزه با جرم هم بیشتر در جرم عمدیه. مثلا ما اگر کسی مال دیگری رو تخریب کرد یا مثلا فرض بفرمایید که یه تعرضی به مال کسی کرد، خیانت در امانت کرد، کلاهبرداری کرد، اینا همه اگر عمدن باشه جرمه، اگر غیر عمدی باشه دیگه اینا جرم نیست. اگر مثلا بی احتیاطی کرد یه مال کسی تخریب شد، اینو جرم نمیدونه قانون گذار، شارع مقدس هم اینو جرم انگاری نکرده. اما وقتی پای جان انسان و جسم انسان یعنی حیات انسان وسط میاد، شارع مقدس میگه حتی اگر تقصیر هم داشتی، یعنی بی احتیاطی هم کردی، باز مجرم هستی. تقصیر غیر از عمدی بودنه. ببینید، عمدی بودن یعنی من قصد جنایت رو دارم، یعنی قصد کشتن دارم، حالا یا فعلم کشنده است یا قصد کشتن دارم. در جایی که تقصیر هست من قصد کشتن ندارم، فقط بی احتیاطی میکنم. مثال میزنم، من فرض بفرمایید بی احتیاطی میکنم، خونه کسی خراب میشه، ماشین من میخوره بهش، خراب میکنه خونه رو، اینجا هیچ وقت منو به عنوان مجرم به جرم تخریب دستگیر نمیکنن، محاکمه کنن، مجازات کنن. ولی اگر همین ماشینی خورد به خونه کسی خرابش کرد، جرم نیست از لحاظ اسلام و از لحاظ همه نظام های حقوقی، اما اگر این به جان افراد آسیب زد، اینجا ولو اینکه من عمدی این کارو نکردم، نمیخواستم این آقا رو بکشم، ولی چون تقصیر دارم، بی احتیاطی دارم، بی مبالاتی دارم، در واقع من باید جبران کنم. حالا اگر تقصیر من ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی باشه، هم باید جبران کنم، هم باید زندان برم، مثلا مجازات بشم، تعزیر بشم. تازه فراتر از این میگه حتی اگر شما حتی این قصد اولیه هم نداشتی، یعنی قصد این فعل انجام شده رو این فردم نداشتی، داشتی به یه حیوان تیراندازی میکردی، داشتی تفریح میکردی، اما استثناءً تیرت خورد به یک انسانی و او رو کشت، میگی حتی اینجا هم باز تو باز مسئولی. اگر مقصر باشی، یعنی باز از باب تقصیر باشی، مجازات تعزیری داری. اما اگر تقصیرم نداشته باشی، لااقل باید دیه فرد پرداخت بشه. حالا دیه چجوری باید پرداخت بشه یه بحث دیگه است، ولی غرضم این است که قانونگذاران دنیا کلن و شارع مقدس میگوید در سایر جرائم
غیر از قتل
و موارد مهم، حالا در موارد مهم یه موارد استثنایی دیگه هم داریم، در موارد غیر تعرض به جان انسان، به جسم انسان، به حیات انسان، من غیر عمدی ها رو جرم نمیدونم، فقط عمدی ها رو جرم میدونم، حتی اگر اون رفتارهای دیگه ناشی از تقصیر فرد، تقصیر که میگیم یعنی ناشی از بی احتیاطی به مبالاتی باشه. اما نوبت به حیات انسان میرسه، همه اقسامش رو جرم انگاری میکنه و این یه نوع سیاست متفاوتی است که نسبت به سایر تعرضات داره. البته اینم خدمت شنوندگان بگم، ممکنه یه جاهایی هم به لحاظ اهمیت قانونگذار باز بی احتیاطی رو جرم بدانه، این جرم غیر عمدی اختصاص به قتل. مثلا در حوزه امنیت هم بعضی از قانونگذاران میگن ولو تقصیر کنی، اطلاعات لو بره، ما مؤاخذت میکنیم، چون اون موضوع خیلی موضوع مهمیه، امنیت کشور به هم میریزه. از مثال زدم، مثلا کسی مأمور نگهداری اسناد محرمانه یک کشور، کوتاهی میکنه، عمدی این کارو نمیکنه، کوتاهی میکنه، باعث میشه این اطلاعات لو بره، اونجا هم ممکنه به لحاظ اهمیت موضوع باز این بی احتیاطی رو قانونگذار در واقع او رو مؤاخذه کنه. اما در حوزه تمامیت جسمانی همه اقسام، چه عمدی باشه، چه شبه عمدی باشه، چه خطای محض باشه، شارع مقدس اومده براش سازوکار مشخصی تعریف کرده، چون حیات انسان از همه مهمتره. دلیلش هم اینه که در اسلام هیچ چیزی به اندازه حیات انسان اهمیت نداره. اون آیه رو قبلا هم اشاره کردیم، و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اگر کسی رو بیگناه بکشی، کسی که هیچ فسادی انجام نداده، مرتکب قتلی نشده، او رو به قتل برسانی، مثل آن است که همه بشریت رو کشتی. که حالا این آیه مفسرین اینجا توضیحات فراوانی دادن، یعنی چه همه انسان‌ها رو کشته، یعنی مایه حیات که حقیقت انسانه، تعرض به انسانه، برای شعار مقدس به شدت اهمیت داره، که قتل یک نفر رو به مثابه قتل همه انسان‌ها میدانه، و مقابلش اگر بتونی همین حیات رو حفظ کنی، فکأنما احیا الناس جمیعا، به دلیل اهمیت موضوع میاد همه اعمال و رفتاری که علیه حیات انسان انجام میشه رو جرم انگاری میکنه.
بسیار متشکرم و ممنونم. حالا سوالی رو که خدمتتون عرض کرده بودم پیرامون تعریف این قلم رو به ممنوع در سیاست گفتیم، چه نوع رفتاری نسبت به چه بخشی از تمامیت جسمانی توسط چه افرادی؟
بله
اینو محبت
اسخای میکنم چون موضوع مهمی بود و خواستم توضیح بدم. بله ببینید، به لحاظ انواع تعرض که عرض کردیم، انواع تعرض عمومیت داره، یعنی همه نوع تعرض، تعرض به حیات انسان، یعنی به نفس انسان، به جسم انسان، تعرض جزئی باشه، حتی اگر تعرض آثار بیرونی نداشته باشه بازم جرمه. یعنی شما یه ضربه بزنی که بدن انسان هیچ آسیبی نبینه، بازم این در واقع قانونگذار و شارع مقدس جرم انگاری کرده. پس عمومیت نسبت به همه تعرضات دارد از این جهت. و دوم این که نسبت به هر فردی تعرض ممنوع است، ممکن است منجر به قصاص نشود ولی جرم است، حرام است، گناه کبیره است. مثال بزنم، وقتی انسان به حیات دیگری متعرض می شود، ممکن هست اون فرد مورد تعرض رضایت داده باشه، بگه آقا منو به قتل برسه، من راضی هستم، نامم می نویسم، شاهدم می گیرم، این بازم ممنوعه، بازم جرمه. درست فقها بعدم بحث کردن که این آیا این شخص قابل قصاص هست یا قابل قصاص نیست، یعنی قصاص بودن و نبودن دلیل بر این نیست که این جرم نیست، مجازات سنگین تعزیری داره. یا مثال دیگه ای که در اسلام وجود داره و البته جای بحث و گفتگو شبهه زیادی به در واقع موازین اسلامی وارد کردن بعضی از افراد، بحث قتل فرزند توسط پدر هست. قتل فرزند توسط پدر هم جز گناهان کبیره و بزرگ هست، اما به دلایل دیگری شارع مقدس اومده قصاص برداشته، اما برداشتن قصاص دلیل بر نیست که این جرم دیگه نیست، و لذا قتل فرزند توسط پدرم مجازات داره اما مجازات قصاص نداره.
بسیار متشکرم. بفهمید جناب دکتر محمد،
در ارتباط بحث این حدود ممنوعیت تعرض در حوزه تمامیت جسمانی، همونطوری که گفتن بحث تعرض به حیات باشه ممنوعه، تعرض به عضو باشه ممنوعه، تعرض به منافع باشه ممنوعه، یعنی همه اینها میتونه موجب قصاص باشه اگر به عمد باشه. و حتی مطرح کردن در مقررات کیفر ایمان منعکس شده، گاهی تعرفه این فقط تو تعرض عمدیه، گاهی کسی عمدن تعرض میکنه به دیگه، نه به حیاتش صدمه زده، نه به عضوش صدمه زده، نه به منفعتش، یعنی هیچ اثری باقی نگذاشته، حتی به اندازه سرخ کردن مثلا بدن، سیاه کردن، کبود کردن جسم، در این حد هم نیست. یعنی یه تعرض عمدی صرف که هیچ اثری باقی نگذاشته، نه جرحی ایجاد کرده، نه خدمتش کبودی ایجاد کرده، حتی شارع این هم در نظر گرفته، گفته اینجا هم اگر عمدی باشه این بدون پاسخ نیست، همه اینا رو در بر میگیره. از طرفی بحث این که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه، مطرح کردن گفتن مثلا تو جهان امروز هم مطرحه، اگه کسی رضایت داد گفت آقا من در این وضعیت خاص هستم دیگه قابل معالجه نیستم، هیچ علمی نیست که امروزه این درد منو درمان بکنه، منم در مثلا رنج بسیار هستم، من خلاص کنید، به تعبیر فنی میگن مرگ شیرین یا اوتونازی، اینجا هم ممنوع، اینم ممنوع. فقهای ما بحث کردن، فقهای ما اینجا دو دسته هستن، بعضی میگن که اگر کسی رضایت داد دیگری به او صدمه بزنه، به حیاتش یا مادون حیاتش. اینجا آیا قصاص داره یا نه؟ بعضی میگن قصاص داره، بعضی میگن قصاص نداره، ولی همه فقها ها متفق القولن اینجا که اینجا حرمت برداشته نمیشه، حرامه. یعنی اونجایی هم که اونایی که میگن قصاص نمیشه جای تعذیر داره، جای تعذیر داره. پس همه انواع تعرضات رو حتی با رضایت طرف باشه در بر میگیره اینو.
بسیار متشکرم و ممنونم. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و بر میگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما عزیزان هستیم، گفتگو میکنم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستن، جناب آقای دکتر پیوندی و جناب آقای دکتر محمدی جورپویه، مهمانان بزرگوار این برنامه هستند و بحث و گفتگو میکنم پیرامون موضوع سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی. یکی از مواردی که ما امروز مطرح کردیم پیرامون منطقه ممنوعی رفتاری صحبت کردیم و قلمرو این ممنوعیت رو در سیاست جنایی اسلام مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و گفتیم که شامل همه تعرضات، یعنی تعرض عمدی، تعرض شبه عمد و حتی خطای محض هم خواهد شد. جناب آقای دکتر محمدی، آیا این سیاست‌های جنایی اسلام شامل همه متعرضین میشه یا خیر؟
این سیاست از دو جهت فراگیری داره، هم نسبت به افرادی که متعرض تمامیت جسمانی دیگران میشن، هم نسبت به بزهدیدگان،
یعنی اونه که مورد تعرض
قرار میگن. یعنی هر کسی بخواد به تمامیت جسمانی دیگران تعرض بکنه اینجا مورد بازخواست قرار میگیره و تحت این سیاست قرار میگیره. اینا میخواد بیگانه باشه، میخواد آشنا باشه، میخواد از بستگان باشه، از بستگان نزدیک باشه، یا اصلا قوم خویش نباشه، میخواد پدر و مادر باشه، میخواد فرزند باشه، هر کی باشه، این ممنوعیت او رو در بر میگیره.
بله.
اینجا و از اون طرف در ناحیه بزهدیدگان هم تمامی به صورت فراگیری داره، میخواد این تعرض نسبت به زن باشه، به مرد باشه، به کودک باشه، به بزرگسال باشه، به مسلمان باشه، به غیر مسلمان باشه، همه اینها رو در بر میگیره. اینجا ممکنه بعضیا بگن خب اگر این گونه هست پس چرا شما در فقه کیفریتون میگید که اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند بشه قصاص نمیشه؟ یا نظر بعضی ها مادر اگر مرتکب این جرم بشه قصاص نمیشه؟ شما مگه نمیگید فراگیره همه متعرضین رو، به زهکاران رو میگینه،
یا تو شوهر نسبت به همسر؟
آره. شما مگه نمیگه همه رو میگیره؟ چرا پس اینجا قصاص نداره؟ البته شوهر که نسبت به همسر قصاص میشه. خب ببینید، در بحث عدم قصاص پدر یا جد پدری نسبت به فرزند، خب ما نص خاص داریم، اما فلسفه این نص خاص چی هست؟ باید خدمت عزیزان نکاتی رو عرض بکنم. اول اینکه اینجا هیچگاه فقه کیفری اسلام و به تبع از اون مقررات کیفری ایران نگفته که پدر مجازات نمیشه یا جد پدری مجازات نمیشه. اینو عزیزان توجه بکنن، هیچگاه قانون فقه ما نگفته، هیچ وقت قانونگذار ما نگفته پدر یا جد پدری مجازات نمیشه. اولا همه گفتن، فقهای ما، همه فقهای ما گفتن این رفتار حرامه. ثانیا همه گفتن مجازات میشه. اون چیزی که اینجا تفاوت میکنه، پس ببینید تعرض حرامه، توجه بکنید، این تعرض از ناحیه پدر یا جد پدری نسبت به فرزند حرامه، ممنوعه، تو قلمرو ممنوع قرار داره، حرامه. شما یک فقیه پیدا بکنید بگه که این حرام نباشه، هیچ کی نگفت، همه گفتن حرام. تفاوتی که وجود داره نسبت به دیگران چیه؟ نوع مجازاتشه. در دیگران قصاصه، در اینجا دیه و تعزیره. بله ممکنه کسی بگه الان خب قانون شما میگه 3 تا 10 سال حبس، این کافی نیست. خب این دست حاکمه، قانونگذاره، میتونه این رو حبسش رو شدیدتر بکنه تا اگر این بازدارنده نیست بازدارندگی ایجاد بکنه.
بله.
خب این اولا. دوم این که معمولاً پدر در چنین وضعیتی که دست به ارتکاب قتل فرزند میزنه واقعاً یک حالت تعادل نداره. این شما اگر برید نگاه بکنید، معمولاً موارد رو بررسی بکنید، معمولاً اینجوری هست، در حالت عدم تعادل هست. نکته سوم که بسیار مهم هستش این هستش که ببینید در بحث مجازات اگرچه ما نمیتونیم مجازات رو جوری تدبیر بکنیم که آثار اون اصلا متوجه اطرافیان بزهکار نشه. بله اصل شخصی بودن مجازات میگه که مجازات باید مختص به مجرم بزهکار باشه. شما حق ندارید اطرافیان او رو مجازات بکنید، اما یک چیزهایی هست که غیر قابل اجتنابه. مثلا شما وقتی یه شخصی رو محکوم به زندان میکنید، درست خانوادش زندان نکردید، اما آثار زندانی کردن این فرد به خانواده میرسه یا نه؟ میرسه، طبیعیه. حتی جزای نقدی شما بگون، وقتی یک کسی رو محکوم میکنید به جزای نقدی، این به اصطلاح پرش آثارش اطرافیانش رو میگیره، ممکنه تو پول تو جیبی بچه‌هاش تأثیر بگذاره. یعنی یک سری آثاری داره لابد منه. لذا شارع مقدس در یک سیاستی که شارع در بحث به اصطلاح کیفر گذاری و کیفر دهی مد نظر قرار داده این هستش که تا اون جایی که میتونه از توجه این آثار به اطرافیان و به بزهکار پرهیز بکنه، اون رو کم بکنه. شما الان بیاید این مسئله رو روی این بحث ما پیاده بکنید. پدری متهم به قتل فرزندی شده، این پدر چند تا فرزند داره. الان شما میاد این پدر رو قصاص میکنین، چه اتفاق میفته؟ این خانواده سرپرستش از بین میره. یعنی که انه شما اومدید اینجا یه مصیبتی که برای خانواده وارد شده، مصیبت دوم برش وارد کردیم. این که شارع اومده درباره پدر و جد پدری مجازات قصاص رو برداشته، شاید به این جهت بوده، خاصه آثار اجرای مجازات رو نسبت به اطرافیان به اعضای خانواده کاهش بده اینها. لذا عرض کردم نمیگه پدر گناهکار نیست، گناهکاره. صریح آیه قرآنه که لا تقتلوا اولادکم. خب نه، صریح اینجا گناه محرزه، حرمت محرزه، تنها تفاوتی که داره نوع مجازات متفاوته.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر محمدی. حالا شاید بعضی ها این مسئله رو مطرح بکنن آقای جناب دکتر پیوندی، که در قبل از اسلام پدرها فرزندان خودشون، دختران خودشون زنده به گور میکردن. آیا این حکمی رو که الان شما فرمودید پیرامون نوع قصاص، نوع مجازاتی رو که برای پدر در نظر گرفته شده متفاوته با سایرین، آیا ارتباط به اون حکم، اون رفتار قبل از اسلام هم داره یا نه؟ چنین چیزی رو
بعد ببینید. اولا اون بحث زنده به گور کردن دختران که اسلام به شدت باش برخورد میکنه، یعنی در واقع وقتی شما به روایات مربوط به معافیت پدر از قصاص، نه معافیت از مجازات، اونجا در واقع پدر برای خودش یه حقی میدانست که اگر فرزند من دختر بود میتونم او رو از بین ببرم.
مثلا اینه که تعدیل شده باشه اون نگاه.
عرض میکنم اگر شما به قبل از اسلام برگردید، یه مسئله هست که من فکر میکنم این برای اینجا خیلی لازم توضیح داده بشه. بید قبل از اسلام و یا در بعضی از مکاتب قبل از اسلام اونا معتقد بودن که فرزندان ملک ما هستن، یعنی ما یه مالکیتی نسبت به فرزندانمون داریم، هر تصرفی میتونیم در ملک خودمون، شبیه به بردگانی که اینا میخریدن میفروختن هر کاری که